بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وأما في أحوال معادهم فهو أنه لما كانت السعادة الأخروية لا تحصل إلا بكمال النفس للمعارف الحق والأعمال الصالحة وكان التعلق بالأمور الدنيوية وانغمار العقل في الملابس الدنية البدنية مانعا من إدراك ذلك على الوجه الأتم والنهج الأسواب أو يحصل إدراكه لكن مع مخالجة الشك وعارضة الوهم فلابد حينئذ من وجود شخص لم يحصل له ذلك التعلق المانع بحيث يبرر لهم الدلائل ويوضحها لهم ويزيل الشبهات ويدفعها ويعضده ما اهتدت إليه عقوب لهم ويبين لهم ما لم يهتدوا إليه. میگه خب در امر معاششون که گفتیم مردم خلاصه اگه یک رئیس بدون هوا و هوسی که برای آنها بر اساس علم کامل و عقل کامل خودش قانون گذاری کنه نباشد که به جایی نمیرسن. و اما در احوال معادشان هم فهو انه لما کانت سعادت الاخرویه بعد از اینکه سعادت اخرویه حاصل نمی شود مگر به کمال نفع معارف حق و اعمال صالحه و تعلق به امور دنیویه و این فرو رفتن عقل در ملابس دنیه بدنی مانع است از ادراک اون حقایق معارف و اینها علل وجه اتم و نهج صحیح و بهتر یا صحیح یا ادراکش حاصل می شود ولی با شک و تردید و معارض وهم ناچاریم که بگوییم اینجا باید یک شخصی وجود داشته باشد که برای این تعلقات و این اوهام و این خیالات و این جهالت ها و این تفسیرات و قصورات وجود نداشته باشه که مانع باشد بگونه ای که تقریر کند برای اینها دلائل را برایشان ایضاح کنه شبهات از بین ببره و آنچه را هم که با عقل خودشان میفهمند تازه و چیز کنه تأیید کنه و برایشون بیان کنه چیزهایی رو که اصلا نمیتونن بهش برسن و یذکرهم خالقهم و یذکرهم خالقهم و معبودن و یقرر لهم العبادات و الاعمال الصالحه ماهی و کیفهی علی وجه یوجب لهم الزلف و عند ربهم و اینا رو بیاد خالق و معبودشون بندازه و برایشون تقریر کنه عبادات و اعمال صالحه را که چی هست و چگونه است تا اینها موجب تقرب نزد پروردگارشان شود. یا کرره راه علیهم لیستحفظ و تذکیر به تکرار که لا یستولی علیهم استغفار و نسیان و هی برای اینها تکرار کنه هی بگه تا اینها باز غفلت و سهو و نسیان برایشون غالب نشود که اینها غفلت و سهو و نسیان و هوا طرف هوا رفتن طبیعت ثانیه انسان است. و ذالک الشخص المفتقر الیه فی احوال المعاش و المعاد اون شخصی که بهش نیاز هست در احوال معاش و معاد هو النبی و النبی واجب فی الحکمه و هو المطلوب پس هو نبی واجب است که وجود داشته باشه و همین مطلوب ما بود. بله الثانی فی وجوب عصمتی العصمت و لطف خفی یفعل الله تعالی بالمکلف به حیث لا یکون له داع الى ترک قاعه و ارتکاب المعصیه مع قدرتی على ذلك لانه لولا ذلك لم يحصل الوثوق بقوله فانتفت فائده البعثه و هو محال. میگن دوم این که اون پیغمبر باید معصوم باشه. عصمت چی است؟ عصمت لطف نهانی است که خدا اون را با مکلف انجام میدهد به گونه ای که دیگه داعی به ترک طاعت ارتکاب معصیت ندارد در این حال که البته قدرت بر آن را دارد. لانه لولا ذلک چون اگر قرار بود که عصمت نباشد لن یحصل الوثوق به قوله دیگه وثوق به قول او اطمینان به قول او حاصل نمیشد فانتفت فائدت البعثه بعد مبعوث شدنش به خودی بود در حالی که این محال است. الثاني قال الثاني في وجوب عصمته أقول اعلم أن المعصومة يشارك غيره في الألطاف المغربة ويحصل له زائد على ذلك لأي ملكة نفسانية. معصوم کسی که مشارک است با غیرش در الطافی که مغرب الله است و زائد بر اون هم یک چیز دیگه داره که به خاطر یک ملکه نفسانی است و لطفی است که خدای تعالی اون رو نسبتی به اون پیغمبر یا امام معصوم انجام میدهد که به گونه ای که لا یختار معه ترک طاعت، که دیگه با وجود اون لطف هیچ ترک طاعتی انجام نمیدهد و لا فعل معصیت و هیچ معصیتی رو انجام نمیدهد. مع قدرتی علا ذالک، البته قدرت هم بر گروه معصیت دارد و ذهب بعضهم الى ان المعصوم لا یمکنه الاتیان بالمعاصی و هو باطل و الا لمست حق مدحن. و البته معصوم بعضی های گفتن که اصلا نمیتونه گناه بکنه، در حالی که این حرف غلطیه و الا مستحق مدح نبود و مضافن بر این، حالا میگفتی خب مستحق مدح نباشه چی میشد؟ مثلا مستحق مدح نباشه، مثلا پیغمبر یه ملکی باشه، یه ملکی بیاد مردم رو هدایت کنه، نه اونجا بعد مردم میگفتن خب تو ملکی، تو که نه هوای نفس داری نه تو برای خود تکلیفت به ما، تو که ما رو درک نمی کنی، ما انسان هایی هستیم که دارای هوای نفس هستیم و ما نمیتونیم مثل باشیم. ولی وقتی که خدا از بین خود همین مردم یه نفری را برانگیخت که ترک گناه و معصیت میکنه، دیگه مردم عذری ندارن، نمیتونن بگن که ما با تو فرق داریم. بعد اینجا تو پاورقی صفحه قبل، یعنی صفحه 80، ایشون دیگه مراد المصنف من اللطف الخفی هنا مبهمون کما ترا، مراد مصنف از لطف در این لطف خفی در اینجا مبهم است، همونجوری که می‌بینید. و یمکنو تعریفها به ما یلی، ما بیاییم چیه خودمون تعریف کنیم، اینجوری بگیم اسمت المعصوم عبارتون عن اقوى الدواعی الى الطاعه و اقوى الصوارف علی المعصیه فی نفس المعصوم الرشیده. بله، اسمت معصوم عبارت از بالاترین قوتها و قویترین دواعی طاعت و قوی ترین بازدارنده های از معصیت در نفس معصوم که رشد پیدا کرده و یوجبان عدم ادنا توجه الی غیر الله، که این موجب می شود کمترین توجه به غیر خدا نداشته باشد. و هذا التعریف جامع لثلاثه انظار، این تعریف جامع سه نظریه است، هم نظریه فلسفه، هم نظریه کلام، هم نظریه عرفان. اولا که ایشان خودش هم تعریفی نکرد، مصنف گفت خدا علی متعالی کاری با بنده میکنه که اون بنده دیگه دنبال گناه و معصیت نمیره در این قدرت داشته. شما گفتی چی؟ گفتی که اقوا دوائی به طاعت و اقوا سوارف از معصیت در نفس معصوم رشیده که مطمئن موجب میشه به خدا توجه نکنه، به غیر خدا توجه نکنه. حالا با اون چی فرق داره؟ چیز خاصی چی نگفتی شما. و اما این که میگه این تعریف جامع هم فلسفه و هم کلام و عرفان، اصلا ما در فلسفه و عرفان نبوت نداریم، به خاطر اینکه در فلسفه و عرفان اول که اونا همش قائل وحدت وجوده، همه چیز قائل به جبرن، اینهایی که کلام و اینهایی که فلسفه و عرفان رو از دیدگاه کلامی میخونن، کتاب کلام میخونه، کتاب فلسفه میخونه، کلام میفهمه، فکر میکنه که چیه فلسفه همین هست. نه، فلسفه رو درست رو بفهم، از ذات خدا عقل اول صادر شده، بعد به عقل دهم رسیده، بعد هم یه عالم صادر از ذات خداش همه شده بل ایجاب، یعنی خود خدا اینجوری شده دیگه. عرفان هم که میگه ما موجای ذات خدایی، حتی قاب عقلی هم یعنی اعتبارات کشکی، اصلا فقط علت معلول مهمه. اینو فلسفه عرفان چرا رفتی نبوت داره؟ بعدش هم این فلاسفه و اینا فلاسفه میگن آقا اگه بخوان اونا عقلی بحث کنن که خب ما خودمون میفهمیم، ما نیاز پیغمبر نداریم. بعدش هم عرفاشون که میگن آقا اصلا ما خودمون دو رقم نبوت داریم، نبوت انبائی، نبوت تشریعی. نبوت تشریعی مال انبیاست و اونم حالا ختم شد، نبوت انبائی نه، خود سالک حرکت میکنه تا در ذات خدا میره خبر میاره، تا دیم چرت بر میگه حرکت میکنه تو ذات، از کجا حرکت میکنه به کجا میره، همش تو ذات خود از اولش بوده، کشکیه. یعنی این فلسفه عرفان اصلا همش تناقضاته، اصلا علم نیست، یه سری جوک رو سر هم کرده، از بس که اصطلاحش کرده خودش نمیدونه اینو جوکه. برای کسی که بفهمه اینا رو یک ذره مبادی دست باشه که اینا خنده داره. اینهایی که تو میگی در کلام و فلسفه، در عرفان و فلسفه، اینا مال متکلمینه. بر اساس نظریه متکلمین هم چیزی نگفتی، خلاصه اثبات همینه که گناه نمیکنه دیگه، میتونه گناه کنه، گناه نمیکنه، چیز نگفتید که. بعد میگه که الف، حالا اومده حکمت و کلام و فلسفه و عرفان و کلام توضیح میده. من الحکمه شدت وجود المعصوم عن وجود غیره و تأکد وجوده لأن المعصیت لکونها عدمیه لا تجمع مع الوجود الاشد الاکد. میگه وجود معصوم خیلی شدیده، یعنی شدیده، خودشون میگن و شدیده یعنی وسیعه، یعنی اگه خدا رو یک دایره بی‌نهایت، یک کره بی‌نهایتی فرض کنیم، یک متر بیا شعاعش رو کمتر کن، قطرش رو کمتر کن، میشه وجود پیغمبر. وجود پیغمبر توی وجود خداست. اشد و اضعف یعنی اوسع و ازیق. خب یک کم پایین‌تر بیا میشه علی بن ابی طالب، یک کم پایین‌تر میشه بعد میاد تو انبیا، بعد میاد تو اوسیا، بعد میاد شمر، یزید، معاویه، عمر، همه اینا وجودشون ضعیف‌تره، یعنی یه جزئی از ذات خدا. اون قطر دایره وجودشون یکم کمتره، قطر کره وجودش یکم کمتره. این شدت یعنی بر شدت این فلسفی میگن آخه. بعد تأکد وجود است، چون معصیت لکونی ها عدمیه، معصیت چون عدمیست جمع با وجود اشد آکد نمیشه. خب پس میشه، چرا؟ چون که اون پیغمبری که تو میگی نسبت به خدا که وجودش از عفه، همون مقدار پس گناه میتونه انجام بده، قطر کره وجودش کمتره دیگه. خلاصه اگه خدا بی نهایته، این بی نهایت منو یک متره، اون یک مترش عدمیه، میتونه معصیت کنه؟ اصلا عدمی مدمی چرت و پرتا چی را که گناه معصیت داره؟ حالا یه نفر اگه مثلا خیلی مثلا هیکلش بنزه فیل باشه، فیل باشه دیگه کمتر کنه میکنه، چون عدمش کمتره وجودش بیشتره. محملات هم گفتن و رفتن. البته اینا که اینا رو میگن چون شدت و ضعف و یه چیزی تو ذهن خودشونه، میگه شدیده، میدونی هنجن ایمانش خیلی قویه مثلا. بابا ایمانش قوی چی رد به شدت وجود داره؟ یه چیزی تو ذهن اتصال یه جا میگیریم، یه چیزی میچسبونیم. خب من الکلام، کلام چی؟ الاسمت عبارت عن ملکت نفسانیت تسون الانسان عن الزلل فی القول والرأی والعمل، فالاسمت التي تنشأ من جهل فاعلها لا تجتمع مع هود العلم الواصل. یک ملکه نفسانیه که انسان رو از زلال در قول و رأی و عمل، در قول و رأی و عمل نگه میداره. پس اسمت ناشی از جهل فاعلشه. وقتی که امام علم واسعی دارد، گناه با اون جمع نمیشه. خود که جبر دو مرتبه که تو اگر میگی خدا آن پیغمبر و امام آنچنان علم واسعی دارد که اصلا دیگه با جهل جمع نمیشه، خودشو جهل بود بوده. اصلا اسمت چی رفتی به علم داره؟ من نمیدونم. آقا اسمت رفتی به علم نداره. زمانی که معاویه میاد حق علی بن ابی طالب رو میگیره، میداند که این کرسی مال پیغمبره، هم مال علی بن ابی طالبه. جهلش باعث شده مگه بره گناه کنه، ظلم کنه، حق تصدیق رو بگیره؟ اگه قرار باشه که اون علمش موجب می شود که گناه نکنه، پس اولا علم دیگه، علم غیر اختیاریه، هر کسی علم مخصه علم حاله بگیره، غیر اختیاریه دیگه. پس معصیت چون غیر اختیاریه، پس معصیت نکردهش غیر اختیاریه. و بعد از اون طرف هر کی میره گناه میکنه به خاطر جهلش گناه میکنه، خود جاهل که معذوره. شربتی درست؟ بله؟
مثلا شما اگه حیرت عمل رو ببینید که مثلا زواده است یا فلان یا فلان، تنفر پیدا میکنه، اینجوری میگن.
میدونم قصه الکی، اگر یک رئیس بیمارستانی خدمتش معرض شود که بیارنش اونجا و بگن این لباس های همه مریض ها رو شسته و همه میکروب ها رو داره و از این آب نمیخوره، حالا کس دیگه مثلا میخوره، اگه کس دیگه باشه جاهل باشه بخوره، خب مکلف نیست. اونم اگه عالم باشه خب نمیخوره دیگه. نه اون دیگه خیلی خیلی علمش بید مسئله زیاده. اگر اینجوری باشه، یعنی مبنای عصمت و گناه و معصیت بر اساس علم باشه، یعنی هر کس علمش بیشتره به همون اندازه ممتنع تره گناه انجام بده، پس میشه غیر اختیاری دوباره تبه. نه عزیز من، معاویه همون قدری میداند علی ابن ابی طالب ولی خداست که سلمان میدونه. هر دوش نشستن پاش هر پیغمبر، پیغمبر گفته من کنت مولا فهاز علی مولا. عمر همون قدری فهمید علی ابن ابی طالب من کنت مولا که ابو ذر فهمید. ابو ذر گفت آقا سلمنا، ما قبول میکنیم. اون دوتا نشستن گفتن آقا چرا قبول کنیم، بعد فردا مرد همه میزه زیر پام. اصلا چی ربطی نداره، ربطی به علم حرفا نداره که اگه اونجوری باشه که اصلا قصه اختیاری نمیشه، قصه اصلا اساسش فرق میکنه. بعد ملکه نفسانیه، ملکه نفسانیه دیگه چی چیه؟ اگر این خلاصه در هر آن میتواند گناه معصیت کنه و نمی کنه، خب این میشه همون فعل اختیاری خودش. یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام یک ملکه نفسانیه ای داشت که وقتی پیغمبر به اون عمرو ابن عبدوده، اون ملکه نفسانی علی را بدون اختیار برداشت و جلوی عمرو ابن عبدوده علم کرد. مثلا بقیه اون ملکه نفسانی را نداشتن. ایمان به خدا پیغمبر یا داری یا نداری؟ اگر داری میگه بابا پاشو برو کشته بشی میری به بهشت، بکوشه میری به بهشت. یارو میگه نمیرم. به علمش چی ربط داره دیگه؟ علمش سجا خودش هست که بله، علم اهل بیت با احدی نباید مقایستش کنیم و احدی رو با علم اهل بیت نباید مقایست کنیم. این چه ربطی بحث عصمت و گناه و معصیت داره؟ ربطی نداره که. خب، من العرفان جیم، من العرفان شدت الحضور المعصوم لدى الله و شدت ظهور الله و تجلیه فی نفس المعصوم، فالمعصیت ناشعت عن الغفله لا تجمع مع هاوز الحمور حضور و الظهور، و قد بسطن القول فی کتاب نابل فارسیه سیمای ائمه در شرح زیارت جامعه جلد 2 صفحه 43 فراجه. عرفان هم یه شدت حضور، عرض کردی شدت حضور در عرفان یعنی سعی وجود. هرچی موج گنده تر باشه حضورش در دریا بیشتر، هرچی قطرش کوچکتر باشه حضورش در دنیا کمتر. جزو کل دیگه، چه ربطی به گناه و معصیت و فعل اختیار اینا داره؟ حرفا یه جوری معنا میکنه که همش کلامیه تو ذهنتون، بعد میچسبونید به اونا. دقیقا مثل کسی بگه البته ببین امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام هم بر اساس قدیر درسته هم بر اساس سقیفه درسته. میگه چطور درسته؟ میگه بر اساس قدیر که پیغمبر آمد گفت من کنت مولا فهاز علی مولا تو قدیر. بر اساس سقیفه هم اونجا چون یک کمی آفتاب شدید بود، یه عده اومدن بالای سر پیغمبر توی قدیر، خب یه پارچه یه دست سایه شد سقیفه شد، بعد گفت من کنت مولا فهاز علی مولا. یه باقی سقیفه درست کردی، از دید خودت درست میکنی. آخه خبر با هم دیگه به هم دید میپیچن دیدن جرا. فمن العرفان شدت حضور معصوم تجلی در نفس معصوم، عصمت ناشی از غفلت است. لا تجمع، آقا قرار باشه که لا تجمع و لا تجمع باز شد غیر اختیاری؟ شما که میخواهد بگید اختیاریه که. قد بسطنا قولا در کتاب فلان، در رفتیم کتاب شرح حدیث و زیاد جامعه نوشتیم، باز فرسه به قاتش کردیم، باز شرقه به رای عرفه رو قاتش کردیم. با اونا قاطی این علم نکنید دیگه. علم اهل بیت مختص به خودشونه، بیان اهل بیت مختص به خودشونه. تو چی نیاز داری که اینطوری فلسفه عرفان مزخرف رو مبانیش داخل در شرح حجیه جامعه بکنی؟ خب برگردیم به بله، ملکه نفسانیه رو در صفحه 80 ایشون یه حاشیه زده، میگه و هاوز الملکه لا یتصور الا ان تکون ملکه علمیه و جدیر به ذکر ان القدره على ترک الطاعه و فعل المعصیه فرق بین الانبیاء و الائمه علیه السلام و الملائکه. این یک ملکه علمیه باید باشه، عرض فرق نمی کنه. تو ملکه علمیه میخوای بدون ملکه غیر علمیه. خلاصه اگر ملکه است به نحوی که دیگه جمع نمیشه با معصیت، این شد بود چی؟ شد جمع. و مضافن بر این که اگه اونجوریه، پس اونی که به خاطر جهلش عدم علمش گناه میکنه، خب معذوره دیگه. مگر اونا که حق اهل بیت خوردن و بردن جهل داشتن به مثلا اونا که در خانه حد فاطمه آتش زدن، جهل داشتن به حضرت فاطمه، گفت آقا فاطمه است اینجا، فاطمه کی میدونی؟ گفت همه رو میدونم، خدا نمیخواد تو بگی، و هر کی میخواد باشه. بعد میگه که و جدیر به ذکر، جدیر به ذکر است که قدرت بر ترک طاعت و فعل معصیت و اونجا فرق است بین انبیا و ائمه با ملائکه. چرا؟ لان الملک لا یقدر علی ذلک، اصلا ملک اصلا قدرت بر معصیت نداره. فاستحاله، پس استحاله و محال بودن صدور در از انسان معصوم امتناع وقوعی است، ولی از ملک ذاتش نه، اینم حرف غلطه. ملائک مختاره، ملائک شهوت ندارن که به طرف اون برن، نه اینکه نمیتونن. چرا؟ ملک هم در فعل خودش مختاره دیگه. این همه عبارت های شبیه به این تو المیزان و اینا هست که ملائک چون مجردن، خب اونا دیگه گناه و معصیت چه مجبول بر طاعتن، کمان که شیطان چون اونجوریه مجبول بر معصیت. عبارت شبیه به این، خب اینا همش عباطله. نه شیطان مجبول بر معصیته، نه ملک مجبول بر طاعت. طاعت اونم مختاره، اینم مختاره.
این که الان مشهور از بین مردم اینا همینه که ملائکه
فعلشون
اختیاری نیست و مجبور،
نه
از همین فلسفه
عرفان هیچ کی، نه ما تا حالا از احدی نشینی بگی که ملائکه اختیاری ندارن، فقط فلسفه میگن. کجا کجا گفتن ملائکه اختیار ندارن؟ میگن ملائکه گناه نمی کنن، لا یعصون ما امرهم الله. آیه قرآن چیه؟ اگر قرار بود نتون معصیت کنن، لا یعصون معنای نداشت، نه اونا امر خدا رو اطاعت میکنن. حالا یا به جهت این که خدمت شما عرض شد که مثل ما هستند، و مثلا اون طرف ترکشون این هواهای قوی را ندارد، یا اینکه اصلا خلاصه مختار هستن، حالا اصلا درشون شهوات وجود نداره که بخوان ترک کنن. بله. و تعبیر شارع به جمله لعجل ملکت نفسانیه اشاره است به قابلیت پیغمبر برای اون لطف خفی که در تعریف عصمت گفت. این باز خرابتر شد که اگر او قابلیت دارد، یعنی یک قابلیتی که خدا بهش داده. فلاسفه میگن آقا ببین، میگه ببین همه اینا برمیگرده چی؟ برمیگرده به قابلیت ها. از ازل ماهیت ها اقتضا کرد لیوان بنده لیوان آب بگیره، دریا بنده دریا آب بگیره. وقتی که باران سیل از بالا سرازیر میشود، فیض وجود عام است، ولی این لیوان بیعرضه به اندازه لیوان آب میگیره، اون دریا برده دریا. خدا از بالا فیضش رو ریخته، ابوجهل به اندازه استعداد وجودی خودش و ماهیت ذاتی خودش، ابوجهل شده پیغمبر به اندازه ماهیت و سعه وجودی خودش. میگه چرت و پرت چیه باشه؟ میگه خب ماهیت اونم خدا خلق کرده، اصلا ماهیت قبل از وجود. اون چی ماهیتی قبل از وجود لیوانه؟ ماهیتش از وجودش نیست یا نه؟ وجودش هم هست، وجودی که بهش داده. چرت و پرت گفتنم یه رفتن دیگه. بله، خدمت شما عرض شد که و اذا بریم توی متن، یعنی شرح فاضل مقدار، میگه اذا تقرر هذا فعلم انه سختلفو فی اسمت الانبیاء علیهم السلام. بعد از این چیک آنچه گفتیم، مردم مختلف شدن در اسمت انبیاء، انظار مختلف دارن. فجوزت الخوارج علیهم الذنوب، خوارج گفتن پیغمبر رو گناه هم بکنن، چه اشکال داره؟ و عندهم کل ذنب کفر، در این حال هر گناهی رو کفر میدونن. خب پس میگن پیغمبر رو کافر هم بشن گویا اشکالی نداره. والحشویه جوزوا الاقدام علی الكبائر، حشویه گفتن که پیغمبرها حتی گناهان کبیرم اقدام کنن، اشکالی نداره. و من هم من منعها عمدن لا سهوان، یه عده از این ها بودن گفتن به حال من هم یعنی من الناس یا من الحشویه. گفتن چی؟ گفتن که نه، پیغمبر عمدن نباید گناه بکنه، ولی سهوان اشکال نداره. و جوازی تعمد الصغائر، اما گناهان صغیره را اگه به تعمد انجام بدن اشکالی نداره. ولی اشاعره منع الکبائر مطلقا و جوز الصغائر سهوان، اشعری ها گفتن خود پیغمبر رو گناه کبیره نباید بکنن، ولی خب اگه صغائر رو سهوان انجام بدن اشکالی نداره. امامیه اوجب العصمت مطلقا عن کل معصیت عمدن و سهوان و هو الحق لوجهه. امامیه گفتن که چی؟ گفتن که پیغمبرها و امامها باید معصوم باشن مطلقا از تمام معصیت ها، چه عمدن و چه سهوان، و حقم همینه. معتزله اینجا چی گفتن؟ هیچ چیز نگوید. معتزله، معتزله اونجا یکی که بدجور گیر میکنن، چون شتر سواری دولا دولا میخواد بکنن دیگه. نه میخوان شیعه بشن نه میخوان سنی باشن. شیعه نمیشن چون که اون خباثت باطنی نمیذاره، حب به ابوبکر عمر نمیذاره. اشعری نمیخوان بشن تو میراخش. اشعری ها اصلا نه دین دارن نه عقل دارن نه شعور دارن، همینجور همه چی از جبر و از همه چیز دارن، اصلا میگن و میرن دیگه. اینجا بخوان حرف بزنن بعد اقرار کن به عصمت اهل بیت، عصمت پیغمبر امام. حالا شاید اونجا گفتن واقعا اقرار کردن نمیدونم، بعد اگه قائل به عصمت بشن خیلی کارشون خراب میشه، خیلی واقعا اینجا گیر داره که چی میخوان بگن. یعنی یه بنبستیه که یا باید بگن آه خیلی خب ما میریم همون زیر چتر اشعری ها دیگه همه اون مزخرفات هم قبول میکنیم، یا بگن ما هم شیعه میشیم دیگه، یا گرد دوتا دیگه نمیشه. هم ننگ اشعری بودن رو میخواد قبول نکنه، هم زیر بار شیعه نمیخواد بره، گیر میکنه اینجا. خب بزن بخشای شیعه داره یه من وقتی که مردم میگن تو چی دینی داری من پنهان میکنم، خجالت میکشم. اگه بگم من مالکی هم میگن پس تو این کار آره، یکی میگه که نمیدونم مثلا چی رو چی رو چی مثلا یکی داره چی مثلا تو فرق یکی با زنای با مادرش یک گفته اشکال نداره، مثلا یکی گفته فلان یکی گفته فلان یکی گفته فلان. میگه من اگه اینو بگم میگن خب تو نکاح امرت مثلا جایز میدونی. بگم حنبلی هم میگن پس تو اینجوری. میگم هم بهتره که اصلا دینمو نگم چون هر کدومشو بگم افتضاح میشه. چه معروف زمخشری. خب بعد ایشون آمده یک پاورقی زده این آقای محقق، گفته که الحشویه اسمون اطلق على المحدثین القائلین به نفی التعبیر. حشویه اسم گروهی از محدثین است، اطلاق محدثین میشود که قائلا تعبیر نباید کرد. علیه کلمه محدثین گفته از المنجد آورده. این کلمه محدثین بسیار حرف مزخرفی اینجا گفته. چرا؟ چون نه ما اگر محدثین منظور هر کی که حدیث نقل میکنه یا کلا کتاب حدیثی نوشته، خیلی ما علمای شیعه داری که محدث بودن اونم حدیث مزخرفات نمیگن که. و اگر اهل سنت رو میگی بله اهل سنت اینجوری هن، و نه اینکه محدثین اهل سنت باشن، نه متکلمین اهل سنت، گروه از متکلمین اهل سنت هن. ولی میگن آقا همین که حدیث اومدی چشماتو ببند بگو، بگو خدا جا عرب بکن ملک و صفن صفا، بگو خدا میاد دستم پا داره، دستم داره پا هم داره شکم هم داره فرج هم داره این هم داره دیگه، نمیخواد تو حالا بر حتی تعویل کنی، تعویل هم حرامه، همین داره قبول کن. خب قبول کنه این معانی رو دنبال داره، میگه نه بخون دیگه نمیخواد روش فکر کنی، هرچی همین رو گفته هرچی درش میخواسته گفتن دیگه. این کلمه حشویه رو درباره محدثین به کار بردن حرف مزخرفیه. محدثین حتی اخباریامون با اون اشکالاتی که دارن اینجوری حرف نمیزنن. بله ولی هم عقاید باطلهی دارن مانند قول به جبر و تسبیح و توصیف خدای تبارکته به نفس و ید و سمع و بصر غیر اینها از اباطیل که اینو ترخیص در مدرن حل گفته. این کتاب مدرن حل و همجوری علکی هم در نقل میکنه، این مقدار باید تحمل کنه که به کجا دارن میدن. اینا خیلیشون دشمن شیعه بودن، تخریب کردن وجوه شیعه را، وجوه محدثین را. نه اینا عجل از این حرف هاستی بزن. خب بعد یه پاورقی در باره اشعری ها داره، میگه اشعری ها فرقی عقیده ای از فرق اسلامی هستن که مؤسسش ابوالحسن اشعری سنی است و معظم عقایدشون قول به جبر در اعمال عباده. ثم ذهبوا الى القول بالعدل. البته اینها در قرون اخیره قائل به عدل شدن، جبر رو کنار گذاشتن و اعرضوا عن عقائد مسابقه در قرون الاخیره، اون عقاید سابقی رو کنار گذاشتن. مثلا شما الان تو الازهر مثل برید نادی اصلا دوست ندارن که بگن بله ابو الحسن اشعری قائل به جبر بوده منم جبری هستم اینا، نه دوست ندارن. دقت کردی یا نه؟ آره دوست ندارن، ولی خب دست نبر نمیدارن که. خب بهایی هم همین دیگه، بهایی هم الان اصلا دوست ندارن که کسی بگه اون آقای مثلا خدمت شما عرض شد عبدالبهای پشمالو و اون یکی دیگه که تو زندان گیر کرده بودن میگفتن که ان الذی خلق العالم لنفسه قد احبس فی اخرب الدیار. وای وای یک نفر ننم به عالم گریه کنه، کسی که عالم رو برای خودش خلق کرده آوردن تو بدترین مکانات زندانش کردن. اونم دوست ندارم واقعا حرفا بزنن. الان در قرون اخیره میگن نه ما فقط تحریه حقیقت میکنیم، حتما ما از احکام الهی این است که باید حتما مثلا قضا رو با چنگال خور. یه حرفا میزنن آره، یعنی خب اینا رو گفتن دوست ندارن، نه هم دوست دارن در باید بردارن. وقتی هم بگی مجبورن یه جوری توجیه کنی بپذیرن دیگه. این هم شطور سواری دلادلات، هم میخوان از توی مزخرفات خودشون فرار کنن، هم نمیتونن فرار کنن، باید از دینشون بردارن. اصلا ببین معتزلی را خود سنی ها در واقع یا شیعه میدونن یا اصلا مخالف اهل سنت میدونن. اینجوری هم معتزلی ها یه گروه خاصی در یه دوران خاصی بودن، مثل حکومت، بحث حکومتی اهل سنت و قدرتمندیشون توی اشعریت خلاصه. اون معتزلی ها توشون اونگاه یک کسانی باشن که مثلا بخوان یک هم ابوبکر عمر رو صحیفه رو قبول داشته باشه، هم زیر بار خیر عقاید نرن و به شیعه مرتد. اینجا برای اونای آدم های منفرود یا اینها اینا چیز نیستن. سنی همون اشعریه در واقع، سنی در تاریخ اشعریه، معتزلی یک وجود تاریخی نقش صحنه ای نداره، چیز خاصه بوشه ای. خب بعد خدمت شما عرض شد که گفتن که متن جناب خواجه جناب فاضل مقداد میفرماید که حق همین عقیده شیعیان است که امام باید معصوم باشه از تمام گناهان، چه صغیره چه کبیره، بلکه چه در کودکی و قبل نبوت امامت چه در بعدش. الاول ما اشار الیه المصنف و تقریره انه لو لم یکن الانبیاء معصومین لن تفت فائده البعثه. اگر قرار باشه که پیغمبر و انبیاء و ائمه علیهم السلام معصوم نباشن، خب فایده بعثت چیه؟ میخواد به حرفشون بکنی یا نکنی؟ اگر بگی باید به حرفشون بکنی، خب در معصیت باید به حرفشون نکنی، تناقض لازم میاد. و لازم باطلون فالمدون مثلو، پس این لازمه که خلاصه به اصد فایده داشته باشه حرف غلطیه، پس ملزوم میشن که پیغمبران معصوم نباشن غلطه. بیان الملازمه انهو اذا جازت المعصیت علیه لم يحصل الوثوق به صحت قولهم لجواز الكذب علیهم عین ازن علیهم. اگه قرار باشه که پیغمبران معصوم نباشن، خب میگیم این که داره میگه شاید گناه کبیر انجام میده، دروغ میگه، دروغ میگه آقا نماز بخونید، دروغ میگه که علی ابن ابی طالب خلیفه منه، دروغ میگه که من از طرف خدا هستم، جواز کذب برایشون میآید. و اذا لم يحصل الوثوق لم يحصل انقیاد لامر من اهل، بلکه وثوق که نباشه دیگه انقیادی نیست، انقیاد نباشه پیغمبریش به چی در میخوره، فینتهی فایده بعثتش هم به این محاله. الثانی لو صدر عنهم الذنب لوجب اتباعهم بدلالة النقل، اونا اگه گناهی کردن ما کلا نباید اونا اطاعت کنیم، ما مطلقا باید اونا اطاعت کنیم، در گناه باید اطاعت کنیم و باید اطاعت نکنیم، به خاطر نبی بودنش باید اطاعت کنیم، به خاطر معصیت بودنش نباید اطاعت کنیم، تناقض میشه. لدلالة النقل على وجوب اتباعهم لكن الامر حين اذن باتباعهم محال، در حالی که این امر محالیه که در معصیت بگن اطاعت کن، لانه قبیحون، چون این کار قبیحه، فیکون صدور الذنب عنهم محالا، بنابراین صدور الذنب از ائمه علیه السلام محال خواهد بود و هو المطلوب. قال الثالث فی انه معصوم. خب اینجا یه پاورقی داشت توی صفحه، گفت که شماره 7 ها، گفت که متنظر مسلم و اصحاب فعلان من اول امتحال نموزفه دارن بله. این تو صفحه 82 پاورق شماره یکی داریم، این پاورق خیلی خوبیه. میگه چی؟ میگه که مرحوم علامه فرمود که اگر حالا از ثالث رو بخونیم، هنوز از ثالث رو نخوندیم نه؟ آره پاورقی منو بگید از ثالثه بخونیم. از ثالثی انهو معصوم من اول عمری الى آخری، سوم در امر نبوت این است که معصوم باید باشه از اول تا آخر عمرش، لعدم انقیاد القلوب الى طاعت من آهد منه فی صالف عمره انواع المعاصی، چون مردم انقیاد پیدا نمی کنند قلب هایشان به طاعت کسی که قبلا گناه میکرده. تا دیروز مثلا هنرپیشه بوده، حالا امروز اومده چه پیغمبر شده. آخه کی چی دنبال این میره دید؟ بله، انواع معاصی و گناهان داشته. و ما تنفر و ان نفس و ان نفس تا دیروز از این نفرت داشته. حالا به من پیغمبر میگن باره بابا اون به دیروزت که داشتی رقاصی میکردی از چه گفتی به هنرپیشگی؟ چیه تو اومدی آره برای ما داری کلاس میزنی؟ افتضاحی تو. بله، این یکی خلاصه الاول. بله، قال الثالثی انه معصوم، خود پیغمبران معصومن. اقول و ذهب القائلون به اسمتهم، قائلین به اسمت انبیا فی ما نقلنا عنهم، اینو گفتن که ال اختصاص ذالک به ما بعد الوحی، گفتن بعد النبوت بعد معصوم باشه، قبلش هر کاری میخواد بکنه بکنه. و اما قبل او فمنع عنهم الکفر و الاصرار علی الذنب. بعدیشون گفتن کسی گفتن که خب قبل از نبوت فقط کافر نباشن و اصرار بر گناه نداشته باشن، حالا اگه مثلا گاهی مثلا یک زنای انجام دادن اشکالی نداره. سقلان عربیتی بیده. و قال اصحابنا به وجوب الاسم مطلقا، اصحاب ما گفتن بابا این پیغمبر به درد ما شیعه ها نمیخوره، پیغمبر ما را شما باشه، به وجوب اسمت مطلقا قبل الوحی بعد و الى آخر العمر، قبل وحی بعد وحی تا آخر عمر این نباید گناه داشته باشه. و دلیل علیه ما ذکره المصنف، دلیلش اینه که امر ظاهری هم هست که آقا ما وقتی که یک نفر رو میخوای اطاعت کنیم باید بهش محبت داشته باشیم، باید در او هیچ گونه شیم و عیب و نقصی نباشه، نه که سابقه بد داره اومده میگه اطاعت من میکنه. خب کی دنبال این میره؟ این پیغمبرا این همه در نهایت قدس و پاکی در جامعه زندگی کردن، همه نوکرشون بودن، گفتن محمد امین، گفتن چی تا گفتن با پیغمبر گونه ای ساحر کذاب دروغگو، همه انکار کردن. حالا چی بسید خودش زانی و زناکار و شراب خورم بوده و اومده ادعا کرده. لذا ایشون تو این پاورقی میگه که مضافن به این که صدور زن از پیغمبر غیر معصوم، ان نبی غیر معصوم، بالفرد یوناف اللطفیه، این که لطف با لطف خدا جور در نمیاد. خدا میداند که اگه میخواد ما بنده ها اطاعت کنیم او را، یه نفر انتخاب کنه که چه قبلا گناه انجام نمیداده، و الله مردم در روز قیامت به خدا برمیگردن میگن خدای ما حقیقت اینه که ما یه عمر خود آدم با تقوا بودیم، یه دفعه این شرابخور ادعای نو تو شرابخور به دادی بیان، ما ننگمون کرد بریم زیر بار این پیغمبری که تو شرابخور برای ما فرستادی. خدا میخواه البته راست میگه، این اشکالتون به من وارده. بله، این منافات با لطفیت داره، لأن المبعوث بر در این حال اگه این مبعوث بشه، یعنی معهود باشه از او امر معاصی در سالف عمرش، این یبعد الناس عن الطاعه، مردم رو از خدا متنفر میکنه تا چی برسه به اون پیغمبر، فضلا از این که مقربشون باشه. و یقرب و الى المعصیه، و اینا به معصیت میکشونه، فضلا از این که اینا چیه از معصیت دور کنه، میگن برو بابا پس قرار بوده این همه زنا کرد و نعوذ بالله شراب خورد، حالا پیغمبر باشه، ما این کارا رو میکنیم، آخر حالا ادعای پیغمبر لاقل نمیکنه، به ایمان مون خدا قبول میکنه، پیغمبری مون قبول نکنه، ایمان مون لاقل قبول میکنه، این قصاص و سابقه اشکال نداره، پس ظاهرا معلوم میشه. بله، و اما قبل او فمنعوا عنه الكفر، بله، و اما ما ورد فی الكتاب العزیز، خب میگه پچه تو قرآن میگه فعصا آدم ربه فغوا، نمیدونم با یونس چنان کردیم، با موسی چنین کردیم، با عیسی چنین کردیم، با پیغمبر اینجوری، لیاق فعلت متقدم منظم به کما تأخر، اینا پس چیه؟ میگه اینا تعویل داره دیگه، خب جا عرب بکنه ملک و صفا صفا هم داریم، ید الله فوق ایدی هم، بل یدا و مقصودتان هم داریم، آدید باید بر اساس متشابهات را باید بر اساس محکمات معنا کرد. بله، و اما آنچه که وارد شده در کتاب قرآن و اخبار از آنچه که مهم صدور گناه از ایشان است، محمول بر ترک اولاست، یعنی این از دو کاری که باید انجام میدادن این یک کار رو انجام دادن و اون کار بهتر بود انجام بدن، خدا تکلیف نکرده بود که این انجام بدن، گفته بود نیا کن اگه میخوای از این گندم بخوری یا از این میوه بخوری بخور، ولی زحمت زیاد میشه، خودت دوست داری، حالا زحمت متحمل میشی، ما حرفی نداری، نخوری خب راحت از زندگی میکنی، از بهش بیرون نمیری مثلا، نه که تکلیف کرده باشه و این مخالفت خدا رو بکنه.
قسمت پس دارم که ولا تقرب حاضر شجره خب امر دیگه نیست؟
نه نه
نه
باشه نه دو رقمه گاهی نهی تحریمیه گاهی تنزیهیه میگم که میگه نگاه نخوری از اینها اگه بخوری زحمت زیاد میشه گناه نیست معصیت نیست ولی خب دیگه گرفتاری داره دقیق کردی یا نه بابا اومد پیش امام علیه السلام گفت بابا بکشم گفت خب بابا تو بکشی عمرت کم میشه کی بود اون پیش امام بود پیش گیره سوال کرده بود اون خلیفه عباسی و خود باباشم کش دیگه این اثرشی حالا تو بکشی که کافر ملحد زندیق رو کشتی ولی خب این رو بکشی اثرش اینه دیگه اثرش اینه که فرم. مثلا اگه علی ابن ابی طالب علیه السلام مثلا فرض کنیم ولی مورد از اینا باشه گفته عثمان رو نکشی نه اینکه حالا اگه کسی عثمان رو کش کافر شد نه یک نفر که اینقدر در اسلام بدعت گذاشته تو حالا کشیش ولی اگه بکشی میدونی بعد دیگه فتح بابه خلاصه اینا منتظر اگه عثمان کشته بشه یک سوژه گیرشون بیاد پیران شما در علم کنن بگن ما با علی میخواییم به جنگی به اینجاش میکشه دقت کردی آنم این دارم به چشم دیدی مثلا جمعا بین ما دل العقل علیه بین صحت نقل مع این که جمعی ازادکه قصدو که لگه وجوه نمحامل و فی موازعی خب باید جمع کنیم مضافه باید که ما نمیخواد جمع کنیم قبل دیگه ما چشممون رو باز کنیم خود اینا جمع شده وجودش هم گفتن از خود پیغمبر و ائمه علیه السلام سوال کردن و علیه گفتن برای ما هنو تو حالا از خواب بیدار شدی؟ بابا تو از خواب بیدار شدی هزار بار از امام پرسیدن که آقا بلی یدعا و مبسوطتان یعنی چی؟ الرحمن علی العرش استوا یعنی چی؟ گفتن دیگه تو خواب بودی نمیخواد از حالا تازه بشینه تا برای ما حرف بزنیم همش اینا وجوه محاملی دارد در مواضع خودش و علیک به فی ذلک به مطالعه کتاب تنزیه الانبیا برو کتاب تنزیه الانبیا سید الذی رتبه السید المرتضى علم الهدى الموسوی رحمه الله که سید مرتضی نوشته برو بخون و غیره از کتب رو کتب مرحوم مجلسی رو بخون کتب همین خود شعتزی رو بخون کتابی که اینا توضیح دادن خود توحید صدوق رو بخون تک تک مثلا در باب توحید اینا یا بله ولولا خوف الاطاله لذكرنا نبذتا من ذاله اگر ما قرار نبود که اینجا دیگه کلام رو طولانیش نکنیم الا میگفتیم نگاه اون آیه معناش اینه اون آیه معناش اینه اون یکی تعبیرش اینه اون یکی روایتش اینه و مطلب رو حل میکردیم بسم الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین الی یوم الدین